صفی الله خسته نباشین. سلام و شام شما خوش‌شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی قرار است فردا اعلان شود. وزیر خارجه آمریکا در مورد کمک‌های صندوق وجهی بین المللی به حکومت نو پاکستان هشدار داده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغون منگل.
حداقل 6 تن در حمله امروز در جلال آباد کشته شدند، 25 جایشی در ولایت جوزجان به نیروهای امنیتی تسلیم شدند و رئیس جمهور آمریکا میگوید حاضر است با ایران گفتگو کند. تفصیل خبرها. حمله گروهی مخالفین مسلح بر ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ننگرهار با کشته شدن 3 حمله کننده و 6 تن دیگر پایان یافت. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
سموک مرختونو ته څوار لست پیان لګدول شوی چې ټپیان اکثرا ست پیان وو کورونا ته لګل شوی دی. تر لومړی ډول نه ورسته د پیښې درمسته کدو پر مهال الته د مرستندوی ادارو او همکاري ادارو ګډه غونډه وه چې اکثریت یې خوندي وستل شوی دی.
یکی از حمله کنندگان خودش را منفجر نموده، 2 تن دیگر وارد ساختمان شدند که یکی از آنها از سوی قوای امنیتی کشته شد و فرد دومی که یکی از آنها از سوی ببخشین و فرد دومی که با اسیر گرفتن شماره از افراد چندین ساعت مقاومت کرد نیز ناوقت امروز از پا درآمد. مقامات از زخمی شدن 14 تن در این حمله خبر داده و گفتند که احتمال می رود و شماره کشته شده های این حادثه افزوده شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید فردا زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورای ولایتی را اعلان خواهند کرد. سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت ریزنی میان اعضای این کمیسیون تا پایان امروز بالای 2 تاریخ، یعنی 17 و 13 حمل سال آینده خورشیدی جریان دارد و تصمیم نهایی فردا اعلان می شود. جزئیات در جریان امین مجله خبری. در انفجار یک ماین در ولایت فرا چندین مسافر کشته و زخمی شدند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا بر رادیو آزادی گفت که این انفجار صبح وقت امروز پس از آن رخ داد که یک موتر مسافربری با ماین کارگزاری شده کنار سرک در ولسوالی بالا بلوک برخورد کرد.
در نتیجه انفجارش به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت می رسند و به تعداد 35 تن هم مجروح دارند.
وضعیت شماره از زخمی ها وخیم عنوان شده است. و خبر آخر داخلی که 25 عضو گروه دولت اسلامی و داعش در ولایت جوزجان امروز تسلیم نیروهای امنیتی افغان شدند. محمد اسماعیل قمندان امنیه ولسوالی درزاب بر رادیو آزادی گفت که افراد مسلح تسلیم شده با هلیکوپترهای اردوی ملی به شهر شبرغان انتقال یافتند. حال همچند خبر بین المللی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار و گفتگوی بدون قید و شرط داشته و روی بهبود روابط میان دو کشور صحبت کند. آقای ترامپ این موضوع را دیروز در جریان کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم ایتالیا در واشنگتن ابراز داشته، افزود به جلسات باورمند است و میخواهد با هر کس ببیند، مخصوصا اگر موضوعی قاطی و مرگ در میان باشد وی به دیدار و گفتگو با دیگران باور دارد. از سوی دیگر یک مشاور ارشد روحانی ناوقت دیروز گفت که برای آغاز گفتگوها با آمریکا نیاز است که واشنگتن در کنار بعض مسائل دیگر توافق هسته‌ای سال 2015 را دوباره بپذیرد. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در برابر کمک IMF یا صندوق وجهی بین المللی به حکومت جدید پاکستان هشدار داده است. پاکستان از این کمک مالی به قرضداران چینایی هم پول می دهد. مایک پومپیو دیروز در مصاحبه با تلویزیون CNBC گفت که ایالات متحده منتظر همکاری با حکومت جدید پاکستان است. ولی از نگاه منطقی مناسب نیست که پاکستان از کمک های صندوق وجهی بین المللی برای دادن قرضهایش به چین استفاده کند. پاکستان 5 میلیارد دلار از چین قرضدار است و برای ثبات کلدار در برابر اسعار خارجی به 1 میلیارد دلار اضافی نیاز دارد. و حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی این کشور را متهم کرده است که عقب حادثه ترافیکی قرار دارد که به روز یکشنبه در آن 4 بایسکل سوار خارجی کشته شدند. وزارت داخلی تاجیکستان امروز در اعلامیه گفت که بر اساس اعتراف یک فرد دستگیر شده در همین رابطه، حمله کننده از سوی یک عضو حزب نهضت اسلامی رهبری می شد که حسین عبدالصمدوف نام دارد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تمام آمادگی‌ها گرفته شده است. دفتر سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان می‌گوید نیروهای افغانستان نتوانستند ساحه زیر کنترل خود را گسترش بدهند. هیئت اداری ولس جرگه از حکومت می‌خواهد که درباره ارسال افغان‌ها از ایران به جنگ سوریه تحقیق نماید. قرارداد اعمار مرکز تداوی سرطان در کابل امضا شد. وزیر خارجه آمریکا به صندوق وجهی بین‌المللی هشدار داده است به حکومت جدید پاکستان کمک مالی فراهم نسازد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، قرار است زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان فردا اعلان شود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای برگزاری این انتخابات تمامی آمادگی ها روی دست است. زرغونه منگل در استودیو است با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی فردا اعلان می شود. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که رایزنی ها میان اعضای این کمیسیون تا پایان امروز بالای 2 تاریخ یعنی 17 و 13 ماه حمل سال آینده خورشیدی جریان دارد و تصمیم نهایی قبل از ظهر فردا اعلان می شود.
کمیسیون قرار است فردا به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را و شورای ولایتی را تایید خبری فردا ساعت 10 بجه به مردم افغانستان اعلان بکنند.
به گفته آقای هاشمی برای برگزاری این انتخابات که قرار است به تاریخ 17 یا 31 ماه حمل سال آینده خورشیدی برگزار شود، تمام آمادگی ها روی دست است. آقای هاشمی افزود که انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها بالای انتخابات آینده ریاست جمهوری تأثیر نخواهد داشت.
خب حالا که در باره انتخابات گپ میزنیم، کمیسیون انتخابات دیروز از احتمال به تأخیر افتادن انتخابات شوراهای ولسوالی ها سخن گفته. در این باره کدام موضوع نو باز ارائه شده؟
بله آقای عباس، اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک روز بعد از او ایراد شد که همین کمیسیون دیروز چنانچه شما گفتین از مشکلات در راه اندازی انتخابات شورای ولسوالی ها سخن گفت. به گفته کمیسیون عدم موجودیت کاندیدای زن و نواقص در معیارها برای نامزدی شوراهای ولسوالی ها سبب شده که این کمیسیون تأخیر انتخابات شوراهای ولسوالی ها را پیشنهاد کنه. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که کمیسیون ای پیشنهاد بر اساس ماده 104 قانون به کمیته مربوطه کرده و تا در مورد تصمیم گرفته شود. در این کمیته ای هم قابل ذکر است آقای عباس که در این کمیته معاون شورای امنیت، رؤسای هر دو مجلس شورا، لوید سارنبال، قاضی والقضات و رئیس کمیته نظارت از قانون اساسی عضویت دارند. این کمیته بر اساس قانون صلاحیت داره که در حالت اضطرار انتخابات تا 4 ماه دیگه به تأخیر بندازه.
تشکر. شنوندگان گرامی، زرغون منگل بود درباره مسائل گزارش میداد که اول کمیسیون انتخابات گفته که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی آمادگی داره و همچنان درباره تأخیر انتخابات شوراهای ولسوالی ها هم سخن گفته است.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغانستان نتوانستند که ساحه زیر کنترل خود را گسترش دهند و حکومت افغانستان را به بی‌تفاوتی در جلوگیری از فساد اداری شایع در این کشور متهم می‌سازد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
تازه‌ترین گزارش سیگار که یک سال بعد از اعلان استراتژی رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان و منطقه نشر می‌شود، روی مسائل مزمنی که از چندین سال به این سو پیشرفت امور در افغانستان را مانع شده است تمرکز می‌کند. سیگار به یک گزارش وزارت عدلیه آمریکا استناد می‌کند که در آن به ضعف حاکمیت قانون و حکومتداری در افغانستان و نبود اراده سیاسی برای پیگیری قضایای بزرگ فساد اداری اشاره شده است. این گزارش به مشکلات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری نیز اشاره می کند که در سال 2016 از سوی رئیس جمهور اشرف غنی تأسیس شده است. در حالی که سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را در میان فاسدترین کشورهای جهان رده بندی کرده است، سوء استفاده مالی تقریبا در همه ارگانهای دولتی به شمول اردو وجود دارد. ولی سیگار می گوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین به جای اینکه قضایای بزرگ را پیگیری کند، همواره موارد نسبتاً کوچکتر را دنبال کرده است. یکی از چنین قضیه‌ها در دفتر پاسپورت در هرات بوده است که دو افسر آن به رشوت ستانی معادل $70 آمریکایی متهم شدند. بعد از اینکه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین بررسی علنی قضایای بزرگ را در کابل آغاز کرد، 3 نفر از تحقیق کنندگان پلیس در سال جاری در افغانستان کشته شدند و کارمندان این مرکز زندگی خود را در خطر می‌بینند. در میدان‌های جنگ نیروهای دولتی تا نیمه ماه می گذشته موفق نشده بودند که مناطق زیر کنترل خود را گسترش دهند. ساحات زیر کنترل دولت در مدت بیشتر از یک سال تغییر نخورده است. گزارش سیگار می افزاید که اگرچه شورشان طالب کنترل برخی مناطق را از دست دادند، ولی این مناطق زیر کنترل نیروهای دولتی داخل نشده و دست به دست می شود. استراتژی را که رئیس جمهور آمریکا سال گذشته برای افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد، روی گسترش همکاری منطقه‌ای برای حل معضل افغانستان تمرکز داشته و ضمن آن از اسلام آباد تقاضا شد که برای جلوگیری از فعالیت شورشان طالب تلاش‌های بیشتری انجام دهد. هدف این است تا با فشار نظامی، اجتماعی و دیپلماتیک طالبان قانع ساخته شوند که جنگ را برنده نخواهند شد و باید آشتی کنند. گزارش‌های اخیر گفتند که مقامات آمریکایی با مسئولان طالبان در قطر ملاقات کردند. آتش بس روزهای عید فطر امیدهای امکان صلح در افغانستان جنگ زده را احیا کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
هیئت اداری ولس جرگه افغانستان از حکومت این کشور می خواهد تا درباره افغانهایی که در سوریه می جنگند با جنوب ایران به گونه واضح و جدی صحبت کند. این درخواست در حال مطرح می شود که به تازگی روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که حدود 18,000 افغان به نفع ایران در سوریه می جنگند. نصرت پارسا موضوع را پیگیری کرده است.
حکومت افغانستان درباره افغانهایی که به نفع ایران در سوریه می جنگند چیزی نمی گوید، اما هیئت اداری ولسی جرگه این عمل ایران را ناجایز و خلاف تمام قوانین قبول شده جهانی می خواند. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت افغانستان در این باره باید با جانب ایران واضح و جدی صحبت کند. آقای عرفان اضافه می کند از هر راه ممکن باید جلو رفتن افغانهایی که به جنگ سوریه می روند گرفته شود.
فکر می کنم که رفتن جوانان ما به جنگ های بیرون از افغانستان مثل سوریه در مخالفت بستره مصور اسلامی و قوانین آفزه و جهانی قرار داره. به او اساس هر کشوری که این کاری میکنه خلاف قانون و استفاده ناروا و غیر قانونی از جوانان و احساسات ما، به اساس حکومت افغانستان جدا ارتباط به این قضیه با کشورهایی که استفاده ناروا میکنن از جوانان ما داخل اقدام شد و تدابیر جدی را روی دست بگیرن.
نایب منشی ولسی جرگه همچنان میگوید فرستادن افغانها از سوی ایران به جنگ شرق میانه راه را برای جنگ نیابتی در افغانستان هموار میکند که به گفته وی بیشتر زجر آن را افغانها متقبل میشوند. این در حالی است که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به تازگی گزارش داده که حدود 18,000 افغان به نفع ایران در سوریه می جنگند. روزنامه نوشته که ایران این افغانها را در گروه لشکر فاطمیون جذب کرده و ماهانه برای هر کدامشان $600 تنخواه می دهد. پیش از این هم گزارش شده بود که تعداد افغانها به درخواست ایران در عراق نیز جنگیدند. تلاش کردیم در این باره با حکومت افغانستان صحبت کنیم، اما سخنگوی وزارت خارجه از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. پیش از این حکومت افغانستان چندین بار گفته است گزارش ها مبنی بر فرستادن افغانها سوی ایران به جنگ شرق میانه بررسی خواهد شد، اما نتیجه و چگونگی این بررسی ها با رسانه ها شریک نشده است. پیش از این محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه در جریان سخنرانی در یک مراسم در تهران از لشکر فاطمیون که برخی افغانها نیز شامل آن است تشکری کرده است. در همین حال برخی کارشناسان روابط بین الملل میگویند بر اساس قوانین جهانی و قوانین مهاجرت باید حقوق مهاجرین که در هر کشور که زندگی میکنند تامین شود و از آنها استفاده سو نشود. و دیر صافی که از این کارشناسان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان مکلف است که در تمام کشورها و خصوص ایران از حقوق اتباع خود دفاع کند.
وظیفه حکومت ما است که عودت مهاجرین از کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان فراهم و زندگی آنان را تامین کند. فرستادن افغانها به جنگ را باید از راه دیپلماتیک با ایران حل کند.
دیپلماتیک و چینلونو جن تماس کیشی که در کار بعد نور بانکی.
آقای صافی پیشنهاد میکند که سازمان جهانی مهاجرت و سازمان جهانی حقوق بشر باید از حکومت ایران بپرسد که بر اساس کدام دلیل افغانها را در جنگ قربانی خود میکند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مطالب دیگر هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از نشر آنها توجه شما را به یک مطلب مهم منطقوی جلب میکنیم. وزیر خارجه آمریکا به صندوق وجهی بین المللی هشدار داده است که به حکومت جدید پاکستان کمک مالی فراهم نکند. پاکستان انتظار دارد که با استفاده از این کمک مالی قرضهای خود را به چین بپردازد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور بشنوید.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی روز دوشنبه با تلویزیون CNBC گفت که واشنگتن انتظار دارد که با حکومت جدید پاکستان که عمران خان آن را تشکیل می دهد داد و معامله کند. اما آقای پومپیو افزود که این منطقی نخواهد بود که پاکستان از کمک مالی صندوق وجهی بین المللی به افراد و شرکت‌های چینایی که از آنها قرضدار است پول بپردازد. وزیر خارجه آمریکا در این مصاحبه گفت که اشتباه نکنید، ما هر چیزی را که این اداره بین المللی انجام می دهد از نزدیک دنبال می کنیم. مایک پومپیو گفت که این منطقی نخواهد بود که پول صندوق وجهی بین المللی و از جمله پولهایی که واشنگتن با این صندوق کمک می کند به جیب قرض دهندگان چینایی یا حکومت چین برود. روزنامه فاینانشل تایمز روز یکشنبه گزارش داد که مقامات اقتصادی ارشد پاکستان و عمران خان پیشنهاد کرده اند که از صندوق وجهی بین المللی تا 12 میلیارد دلار کمک مالی تقاضا کند. یک سخنگوی این اداره بین المللی گفته است که هنوز کدام درخواست رسمی در این خصوص از پاکستان دریافت نکرده اند و در مورد با مقامات پاکستانی کدام صحبت نیز نشده است. پاکستان از سال 1980 به این سو از صندوق وجهی بین المللی 14 برنامه دریافت کرده است. اسلام آباد تلاش دارد که بحران واحد پولی خود را حل کند و این یکی از چالش‌های عمده در برابر حکومت جدید پاکستان خواهد بود. پاکستان که از چین 5 میلیارد دلار قرضدار است، برای ثابت نگه داشتن قیمت کلدار خود در برابر اسعار خارجی به 1 میلیارد دلار دیگر نیاز دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه تفاهم نامه مرکز سرطانی در بخش تحقیق، تداوی و کشف امراض سرطانی را با اداره آمریکایی گلوبال مدیکال پارتنرز یا شرکای طبی جهانی در کابل امضا کرد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت کشور روز سه‌شنبه در مراسمی که به همین مناسبت راه اندازی شده بود گفت هر سال در افغانستان 20,000 تن به امراض سرطانی مبتلا شده که حدود 15,000 تن آنها به کام مرگ می روند. نماینده گلوبال مدیکال پارتنرز در این نشست گفت آنان متعهدند که به تلاش هایشان در بخش تداوی این مریضی کشنده دوام خواهند داد. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در این مرکز در کنار کشف مریضان سرطانی، بررسی و بلند بردن ظرفیت کارکنان مسلکی صحی، مریضان سرطان با واسطه دادن اشعه تحت تداوی قرار میگیرند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز سه‌شنبه در مراسمی که به مناسبت امضای تفاهم نامه این مرکز در کابل برگزار شده بود گفت
این تفاهم نامه مجموع هزینه‌اش در حدود 25 میلیون دلار است. در شفاخانه جمهوریت ما شما شاهد ایجاد این مرکز میشید. وسایل بسیار پیشرفته تا ماشینالاتی که 2 سال شده در دنیا نو معرفی شده برای تداوی سرطان از این برخوردار میشیم و همین 60% ضرورتی را که ما افغانا بیرون از کشور برای تداوی بخصوصا برای شوا میرفتن دیگه انشاءالله ایره مرفوع میکنیم.
این در حال است که پیش از این نیز یک مرکز تداوی مریضان سرطانی در این شفاخانه ایجاد شده بود، اما با گفته مسئولان این مرکز تنها برای درمان جراحی بود که با ایجاد مرکز جدید در بخش تداوی سرطان توسط شعا گام های مؤثر برداشته خواهد شد. با گفته وزارت صحت عامه کشور در افغانستان هر سال 20,000 تن به امراض سرطانی مبتلا شده و حدود 15,000 تن آنها از این سبب میمیرند که بیشتر آنها زنان میباشد. دکتران عامل عمده بروز این مریضی را به احتیاطی در خوراک، استفاده از مواد مخدر، فقر، کم نوشیدن آب، ورزش نکردن، آلودگی محیط زیست و موارد دیگر عنوان میکنند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در جهان تقریبا 190 سرطان ها شناسایی شده است که از این جمله سرطان های شش و سینه در درجه بالا قرار دارد. در این نشست اسکات بروم رئیس اداره آمریکای گلوبال مدیکال پارتنرز یا شرکای طبی جهانی تعهد کرد که برای تداوی این مریضی کشنده در افغانستان با تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند.
گلوبال مدیکال پارتنرز متعهد است که زمینه تداوی با کیفیت و ارزان را برای افغانها در داخل کشورشان فراهم سازد و انجام این خدمات به همکاری افغانها به خصوص پرسنل صحی امکان پذیر است.
اما شمار از متخصصین بخش صحت انتقاد میکنند که وزارت صحت عامه افغانستان برای تداوی و تشخیص سرطان تنها مراکز محدود را در مرکز ایجاد کرده و این مراکز مشکلات مردم را به سطح افغانستان حل کردن نمیتواند. دکتر پرویز اقبال میگوید که نبود وسایل پیشرفته در بخش تشخیص و تداوی سرطان و کمبود متخصصین صحی در این بخش از مشکلات است که وزارت صحت عامه افغانستان به آن توجه جدی داشته باشد.
مسابقات فوتبال 5 روزه تحت نام رستگاری در علم است با اشتراک تیم‌های 5 ولسوالی ولایت غور برگزار گردیده و دیروز پایان یافت. این مسابقات به همکاری مالی دفتر یونیسف و همکاری ریاست معارف و فدراسیون فوتبال غور راه اندازی شده بود. در این مسابقات تیم آرش فیروزکو توانست مقام نخست را کسب کند. عبدالقادر غفوری گزارش می‌دهد.
رستگاری در علم است. عنوان مسابقات 5 روزه است که بین 6 تیم فوتبال به حمایت مالی دفتر یونیسف و هماهنگی ریاست معارف و فدراسیون فوتبال این ولایت برگزار گردیده بود. در این مسابقات ورزشکاران از ولسوالی‌های تیوره، شهرک، ساغر، دولینوف و دولتیار به مرکز غور دعوت شده بودند و برای 5 روز رقابت کردند. به گفته ورزشکاران آنها می‌خواهند تا از طریق این مسابقاتشان مردم را به کسب علم و ورزش که سودمندی است دعوت کنند. آنها همچنان از حکومت می‌خواهند تا زمینه رشد ورزش را برای جوانان در مرکز و ولسوالی ما یاسازد. دو تن از این ورزشکاران به رادیو زودی میگن:
فرید احمد رحیمی هستم، مسئول کمیته برگزاری مسابقات ریاست فدراسیون فوتبال ولایت غور. مشکلات عمده که ورزشکاران خصوصا فوتبالیستان در سطح ولایت غور به او دچار هستند اماکن ورزشی است.
دین عثمانی هستم، یکی از بازیکن‌های تیم منتخب ولسوالی شهرک. ورزش از واسطه اینه که مردم صحتمند بشن، مردم با هم دیگر دوستی اتفاق و عادت داشته باشن.
با این حال جان محمد حیدری رئیس فدراسیون فوتبال این ولایت میگه که این مسابقات امروز خاتمه یافته است و در آن تیم آرش فیروزکو مقام نخست و تیم ولسوالی دولتیار مقام دوم را از آن خود ساختند. آقای حیدری همکاری‌های مالی دفتر یونیسف و هماهنگی ریاست معارف را در راه اندازی این مسابقات گامی نیک می‌پندارد و میگه که این کار سبب تشویق و رشد ورزشکاران می‌شود. رئیس فدراسیون فوتبال غور به رادیو زودی میگه:
خوبی‌های ازی برای رشد، برای پیشرفت، برای علاقمندی مردم، برای جوانان، مخصوصاً که در ولسوالی ها هست، در بیرون هست، این وادار میکنه که مردم ما دست بکشن، از جنگ، از بدبختی رو بیارن برای ورزش. ورزش هست که گپ از صلح و اتحاد میزنه، ورزش هست که جلوی مخدرات میگیره.
حیدری اضافه میکند که ورزشکاران هنوز هم در غور با چالش های فراوانی از جمله نبود مکان های ورزشی و میدان های استاندارد روبرو هستند. به گفته ای وی در صورتی که همکاری های حکومت با ورزشکاران باشد، بسیار از جوانان با استعداد وجود دارد که توانایی را یافتن در تیم های ملی را دارند. با این حال شماری از باشندگان این ولایت میگویند ورزش ضامن سلامتی و همدلی شهروندان است و حکومت باید در این قسمت توجه کند. سید معروف سیدی و حبیب انوری دو تن از شهروندان میگویند:
ما مدت چند روز میشه که در همین جا هستیم و مسابقات از نزدیک میبینیم. واقعا می ورزش فوتبال مردم یکجا میکنه، اتحاد و همدلی به وجود میاره و فعلا مشکلات فوتبال در قلب بسیار زیاد است.
چند روز میشه که مسابقات بین تیم های ولسوالی و مرکز فیروزکو جریان داره و ما واقعا در چند روز خیلی زیاد لذت بردیم، مسابقات بسیار خوبش بود.
این در حالی است که چند قبل ریاست فدراسیون فوتبال غور در اوج از چالش ها در برابر ورزشکاران از علاقمندی بیشتر دختران برای روی آوردن به ورزش خبر داده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
می دانید که چین پرجمعیت ترین کشور جهان است و بیش از 1.4 میلیارد نفر در آن زندگی می کند. همچنان از میان 10 شهر پرجمعیت جهان، 5 شهر آن در چین واقع شده. جاوید نعیمی نگاه به 10 شهر پرجمعیت جهان دارد.
شهر مسکو با 12,229,000 دهمین شهر پر جمعیت است. نهم شهر ممبئی هند است که نزدیک به 12.5 میلیون تن در این شهر زندگی می کنند. هشتم و هفتم هم شهرهای شنژن و گوانگشو در چین هستند. شنژن 12,530,000 جمعیت دارد و گوانگشو هم بیش از 13 میلیون. در جایگاه ششم شهر کراچی پاکستان قرار دارد. بر اساس تازه ترین سروی در این شهر نزدیک به 15 میلیون تن زندگی می کنند. پنجمین شهر پرجمعیت جهان هم استانبول ترکیه است. در این شهر 15,030,000 تن به سر می برند. از نظر جمعیت شهر لاگوس در نایجیریا چهارم است و 16,060,000 تن در این شهر زندگی می کنند. سوم پکینگ پایتخت چین است. بر اساس معلومات در این شهر 21,700,000 تن به سر می برند. دوم هم شهر شانگهای چین معرفی شده که تا سال 2016 در جایگاه نخست قرار داشت. بیش از 24 میلیون تن در شانگهای زندگی می کنند. بالاخره پر جمعیت ترین شهر جهان هم در چین واقع شده. چونکینگ 30,170,000 باشنده دارد. اکثریت جمعیت این شهر کسان هستند که برای کار از سایر مناطق چین به آنجا آمدند، زیرا چونکینگ شهر خیلی دیدنی با جاذبه های طبیعی و ساختمان های عصری است و توجه شمار زیاد از جهانگردان داخلی و خارجی را به خودش جلب کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکاران تخنیکی هم سید خادر جلالوف و بلال نبی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.